بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسات گذشته صحبت در منازل سیر و سلوک الالله بود. سخن به سومین منزل رسید. اولین منزل یقظه، دومین منزل اسلام یا ایمان، دومین منزل ایمان و سومین منزل تقوا. به اینجا رسیدیم که چگونه میتوان از منزل توبه عبور کرد و به منزل تقوا رسید. مهمترین مسئله در سیر و سلوک الالله همین عبوره. یعنی اگر کسی بتونه از منزل توبه عبور بکنه و به منزل تقوا برسه، دیگه منازل بعدی خیلی ساده طی می شود، به مقصد رسیدن آسانه. رمز اصلی سیر و سلوک و عرفان عملی چگونگی تداوم توبه است. بهار توبه شکن نرسه که انسان توبهش بشکنه و دوره برگرده به نقطه اول. پاسخ سوال، این سوال اینه که تداوم توبه معلول از بین بردن ریشه های گناهه. تا ریشه های گناه در وجود انسان از بین نره، هر قدری که انسان توبه کنه و جلو بره، دوباره اون ریشه ها سبب می شود انسان برگرده عقب. غالبا اینجوری هستن، یعنی چند قدمی میان جلو به منزل تقوا هم نزدیک میشن، دوباره توبه میشکنه، دوباره برمیگردن سر جای اول. اینی که همیشه انسان در جا میزنه، احساس کمال نمیکنه، احساس قرب الالله نمیکنه، احساس شیرینی معنویت در وجودش تحقق پیدا نمیکنه. علتش اینه که توبه میشکنه، یعنی برمیگرده سر جای اول. اگر انسان موفق بشه توبه رو تداوم بده، به تدریج اون شیرینی و لذت انس با خدا، شیرینی و لذت قرب خدا براش حاصل میشه. تا اونجا که میگه و ما اطیب طعم حبک و ما اعذب شرب قربک. در این مناجات خمسه عشر منسوب به سید الساجدین آمده. خدایا چقدر پاکیزه است طعم قرب تو، چقدر شیرین است نزدیکی به تو، انس به تو. ولی چرا ما این شیرینی رو درک نمی کنیم؟ باقلوا رو می فهمیم شیرینه، غذا می فهمیم خوشمزه است، ولی نماز نمی فهمیم خوشمزه. اولیاء خدا از نماز بیش از اون مقداری که دیگران از غذا لذت می برند لذت می‌برن. نقل شده که مرحوم سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه، که انشاءالله ما برای هزارش یا 1200 سالش یه برنامه‌ای داریم که از حالا داریم تدارک می‌بینیم، برای انشاءالله سال آینده در پرانتز عرض کنم یک برنامه‌ای داریم برای کنگره صاحب کتاب النقض، و این رو با اشاره مقام معظم رهبری هم این کنگره رو برگزار میکنیم. سید مرتضی رازی صاحب کتاب النقد، ایشون آدم فوق العاده ای بوده، نقل میکنه. حالا این رو مقام معظم رهبری برای بنده میفرمود، اینم بگم برای شما قشنگه، میفرمودن این سید مرتضی یه رازی که اهل ری بوده، این معاصر بوده با ابو حامد غزالی صاحب کتاب احیاء العلوم. خب این صاحب کتاب احیاء العلوم یه با همدیگه هم سفر میشن در حج، خیلی مایل بوده که ایشون مسلط بر کلام بوده، خیلی بر علم کلام این سید مرتضی تسلط عجیبی داشته. این ابو حامد غزالی یا غزالی ایشون خیلی میخواسته که به با این آقای سید مرتضی رازی یک دیدار و گفتگویی داشته باشه، مناظره‌ای داشته باشه. سید مرتضی قبول نمی‌کرده. ولی یک برنامه‌ای داشته برای این مناظره. قبول نمی‌کرده، نمی‌پذیرفته ابو حامد رو. تا اینکه در یکی از منازل، خب منزل می‌رفتن دیگه. ابو حامد غزالی نشسته بوده تو خیمه خودش، تو همون محل خودش، کاروانسرای خودش نشسته بوده. یه وقتی میبینه سید مرتضی اومد، با اینکه او اجازه نمیداد، اصلا برای ملاقاتش هم اجازه نمیداد، ابو حامد دید وارد شد، آمد پیشش، گفت من حالا اومدم با هم دیگه بحث کنیم، چون او سنی بوده این شیعه بود، ولی کم یه شرط داره بحث من بود. میگه خب چیه شرط؟ اینکه من میگه من اول حرفام من بزنم. رو مقام معظم رهبری میفهمید چند وقت پیش، اول من بگم حرفم، شما مثلا بعدن خواستید چی بگید. میگه خیلی خوب باشه بفهم. ایشون شروع میکنه راجع به امامت، چون مسلط بر کلام هم بوده، شروع میکنه به استدلال های خودش رو بیان کردن، مفصل استدلال هاشو میگه. تمام که شون مثلا 2 ساعت 3 ساعت شون استدلال خودش رو میگه، و بعد میگه که خب حالا لزوم نداره شما اصلا جواب بدید، چون شما بخواید جواب بدید الان به من، ممکنه تو مناظره حرفی جا دید. خدا حافظ شما، شما بیشین همین حرفایی که من میزنم فکر کن روش، اگر دیدی درسته بپذیر، اگه دیدی درستیست حرفا همین هست، بیش از این هم دیگه نیست، اگه دیدی درستیست نمیخواد بپذیر. گفت خدا حافظ شما، اصلا نذاشت غزالی زرنگی که این سید بزرگوار داشته، اصلا نذاشت من حرف بزنم. گفت شما بیشین روش فکر کن. این خیلی موقعیت خوبی پیش میاد برای غزالی که روی این مسئله فکر کنه، دیگه در مقام بحث و مناظره و جدل بر نیاد، تا مکه روی حرفای چیز فکر میکنه، حرفای سید مرتضی رازی صاحب کتاب النقد شروع میکنه فکر کردن. در مکه که میرسه شیعه میشه. غزالی اول سنی بوده و این کتاب چیزی که مینویسه، کتاب من در سابق خوندم الان اگه اسمش یادم بیاد، یه جزوه کوچیکی هست، می‌نویسه که از همه عقاید خودش برمیگرده، از عقاید قبلیش. یعنی ایشون کتاب این چیزی که نوشته احیاء العلوم مطابق مبانی اهل سنت، یه اواخر عمرش بوده، اواخر عمرش بوده، و اون کتاب رو می‌نویسه. الان اسمش از خاطرم رفت. بله، نه 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 المنقذ من الضلال نیست، یه چیز دیگه. اون کتاب یادم رفت، شادم نمیدونم الان، چک کردم. به هر حال این کتاب رو المنقذ من الضلال، یه چیزی من ازش نقل کردم در این کتاب خدمتون عرض کنم، در کتاب فلسفه‌ای و اونجا نقل کردم. به هر حال ایشون تا مکه فکر میکنه و شیعه میشه و این کتاب رو مینویسه و رد میکنه عقاید قبلش رو. سال دیگه برای ایشون داریم، سال بعدش برای مرحوم شیخ صدوق کنگره داریم، سال 5 سال بعد انشاءالله، حالا اگه ما هم نبودیم دیگران میگیرن، برای سید مرتضی علم الهدا داریم. بله، ایشون نه اینو برای این حاشیه، این همین مطلبی بود که میخوام از سید مرتضی براتون نقل کنم. میگن ایشون در اواخر عمرش وصیت میکنه همه نمازهاش رو اعاده کنه، همه نمازهایی که در طول عمر خونده اعاده کنه. سوال میکنن چرا؟ میگه من از بس از نماز لذت میبرم، از بس نماز برای من شیرین بود لذت می‌بردم. شبهه دارم در این که نکنه این لذتی که من از نماز میبرم قصد قربتمو به هم بزنم. حالا ما میخوام تو رکعت نماز بخونیم، میخوام یه کاری کنیم سرتش مثلا چند دقیقه به هم بیاد. و لذتی که انسان هر قدری که انسان در این مراحل سیر و سلوک جلو بره، این لذتش از نماز، خدا رحمت کنه رضوان الله علی آیت الله بهجت در این زمزم عرفان آوردم چه لذتی ایشون از نماز، چه لذتی از نماز. نماز ایشون معروف بودی از سابق اوائل طلب جمعه میرفتیم، چه لذتی از نماز. حالا اگر انسان بخواد تداوم بده این راه رو، یعنی برسونه منزل توبه رو، برسونه به منزل تقوا، باید ریشه گناهان رو پیدا کنه، ریشه گناهان رو علاج کنه. اگر ریشه گناهان در وجود انسان علاج شد، اون وقت دیگه به راحتی میتواند از منزل توبه به منزل تقوا برسه. یعنی این گردنه اصلی سیر و سلوک همینه، گردنه اصلیش گذر از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا. خب حالا در این رابطه که چجور میشه ریشه گناهان رو پیدا کرد و علاج کرد، و تا این نشه، تا ریشه گناهان در وجود انسان علاج نشه، که حالا در جوانی انسان خیلی راحت تر میتونه ریشه ها رو علاج کنه، بعد دیگه سنش که زیاد شد دیگه به گناه عیاذ بالله عادت کرد، دیگه نمیتونه کاری کنه. تا جوان هست میتونه همچی کاری. خدا رحمت کنه رضوان خدا بر حضرت امام، در این کتابی که نقل چاپ شده ازشون جهاد اکبر، اونجا میگه خدا نکنه که یه خود عمامه انسان بزرگ بشه و هنوز خودش رو نساخته باشه. دیگه نمیتونه، دیگه پس از پس خودش دیگه برده. به هر حال مسئله اینه که انسان تا باطن خودش رو درست نکنه، ظاهر خودش رو نمیتونه درست کنه. تا ریشه گناهان رو از وجود خودش زائل نکنه، نمیتواند توبه رو ادامه بده و منزل تقوا برسه. حالا ریشه گناهان چیه؟ ریشه گناهان اخلاق رذیله. اخلاق رذیله ریشه همه گناهانه، که در رأس اونها هم حب دنیا، کبر، حسد، غرور، همه که همه شون هم برمیگرده ریشش به، حالا بعد میرسیم ان اعلم علما یقینی یا انک لا تقدر علی اصلاح الظاهر الا بعد اصلاح الباطن. به یقین بدون که نمیتوانی پیش از اصلاح باطن ظاهر خودت رو درست کن. یعنی اعمال ظاهری انسان ریشه در صفات باطنی او داره، تا این صفات درست نشه امکان نداره. هی توبه میکنه دوباره برمیگرده، چند قدم میاد دوباره برمیگرده. چشم، گوش، زبان، حتی لباس، حجاب، اینا همه برگشت میکنه به اینکه اول باید اون باطن انسان درست بشه. در روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آمده که می‌فرماید اذا طاب قلب المرء طاب جسده و اذا خبث قلبه خبث الجسد. هرگاه دل انسان پاک شود بدنش نیز پاک شود، هرگاه دلش ناپاک شود بدنش نیز ناپاک شود. یعنی اعمال ظاهری انسان ریشه در اون صفات باطنی. این که به بعضی هم مثلا میگه حجابتو درست کن، میگه دلتو پاک کن، میگه صورتتو نتراش، میگه دلتو پاک کن. خب معلومه دل ناپاکه که اینا ظاهر انسان ناپاکه. اگه دل پاک بود ظاهر انسانم نمیشه که انسان ظاهرش ناپاک باشه ولی دلش پاک باشه. اول باید دلو پاک کرد. این علامت اینکه ظاهر نادرسته، میگه من دلم پاکه، پاکه، هر چی نگاه میکنم هیچ مشکلی نه، ارواح مردگانه. اینجور نیست. تا انسان اون دل رو پاک نکرده باشه نمیتواند، اگر کسی ظاهرش خرابه معلومه باطنش خرابه. یه حرفی داره مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، این کتاب منیت المرید خیلی کتاب خوبی هست، ترجمه هم شده آقای دکتر حجتی که از وقوز هیئت امنای دانشکده امام هست ترجمه کردن، خیلی ترجمه خوبیه، متن عربیش هم متن خوبیه، اگه بتونید استفاده کنید ترجمه‌اش هم خوبه، اینو بگیرید بخونید، خیلی کتاب خوبیه. ایشون در تبیین آفت عبادات ظاهری و نقش رذایل اخلاقی در از بین بردن آثار و برکات عبادات ظاهری، ایشون در اون کتاب اینجوری میگه: مغارسن بله نقائص و منابت الرذائل، این ادامه عبارت دیگه است، هیل اخلاق و زمیمه فی القلب فمن لا یطهر القلب منها لم تتم له الطاعات ظاهره الا مع الافات الکثیره. یعنی کانون و مرکز رویش عیبها، نقصها و ریشه تمام رذائل و حالات ناستوده انسان عبارت است از اخلاق و صفات ناپسند که در دل انسان جا گرفته. اگر زمینه قلب و درون خیش را از این صفات انسان پاک کنه، خب این اعمالش هم درست میشه. اگه پاک نکرد، حتی نماز خودش، اطاعتهای ظاهری او نقص داره، عیب داره، معیوب. این که انسان هیچ نماز، هر چی نماز میخونه میگه قربتن الله، ولی که هیچ قرب نزدیک نمیشه، باز میگه قربتن الله نزدیک نمیشه، این معلوم شه یه عیبی در کارش، عیبی پناه خدا. یا الله. بعد میفرماید بلکه مریضن، کسی که ریشه اخلاق زشت رو از وجود خودش پاک نکرده، شوی مثلی میزنه که مثلش خیلی مثل قشنگی، خدا رحمت کنه حاجی حسین فاطمی رضوان الله تعالی علیه، اون سالهای اول که رفت روزی میکنم درس اخلاقشون تو خونهش میگو از شایداری حاضر میزوال آقای تبریزی بودیشون، ایشون میورد کتاب منیت المرید از روش همین عبارت رو میخوند برای ما که کسی که میخواد خود ظاهرش رو درست کنه، یعنی عبادات ظاهریش رو درست کنه ولی اخلاقش رو درست نکرده، اون صفات باطنیش رو درست نکرده، میشه مثل مریضی است که به بیماری کچلی دچاره، میره دکتر، بهش دکتر مفصل عبارت عربیش من خلاصش برای شما میگم، میره دکتر، کسی بیماری جرب دچاره، میره دکتر، پزشک بهش یه دواهایی میده برای اینکه این پوست رو علاج کنه، یعنی این زخمهای پوست رو از بین ببره، یه دوام دیگه هم بهش میده بخوره که اون خونش اصلاح بشه، اون میکروبهایی که سبب این بیماری هست اون میکروبها رو از بین ببره. حالا اگر کسی آمد از این دوایی که روی پوست از پوست رو علاج میکنه استفاده کرد، ولی اون دوای دوم رو که خون رو علاج میکنه میکروبها رو از بین میبره از اون استفاده نکرد، خب خوب میشه یه هفته چیکار میشه؟ این دوای روغن میماره سرش خوب میشه، ولی که از دوباره بعد از اینکه این چند روز گذشت دوباره اون بیماری هست، میکروب هست، دوباره همون بلا و بیماری سراغش میاد. میگه اگر میخوای این بیماری‌های عملی از انسان علاج بشه، در انسان علاج بشه، باید اول اون میکروب‌های اخلاق رذیله رو در وجود بکشه، باید اول اون میکروب ها از بین بره، اون میکروب ها که از بین رفت دیگه اینا خودشون چی میشن؟ دیگه ریشه نداره، اون وقت اون عبادات ظاهری هم چی میشه؟ این عبادات ظاهری مثل نماز و روزه و خمس و زکات و اینا، این عبادات ظاهری مثل همون روغنایی است که برای پوست میمالن که پوست درست بشه، ظاهر درست بشه. اون دستورالعملایی که برای تزکیه نفسه، برای اخلاق، اونا چیزایی است که ریشه رو درست، اون میکروب های که کارهای سبب کارهای زشت میشه اون میکروب ها رو از بین میبره. تا انسان اون رو از بین نبره، هر چی هم درس خونده باشه، مجتهدم بشه، مرجع تقلیدم بشه، دست خارجم بگه، چه فایده نداره. خدا رحمت کنه بزرگان گذشته رو. نقل میکنن که یکی از آقایون نقل میکنه یکی از اساتید بزرگ مشهد که درس خارج میگفته در مشهد، حالا نیست مال سابق قضیه، ایشون مشغول درس بوده، تدریس بوده، یکی از طلبه های نجف که خیلی اهل بحث و گفتگو و این چیزا بود، پای درسش نشسته بوده، اشکالی میکنه به استاد، استاد عصبانی میشه، خیلی عصبانی میشه، این عادتش بوده که این عصبانی هم یه بیماری دیگه، خیلی هم دچارش هست، عصبانی میشه و این طلبه هی خود دستخوشو گم میکنه که استاد عصبانی شد، میگه آه این حرفی که من گفتم این اشکال من نیست، مرحوم شیخ انصاری هم همچه حرفی میزنه، از بس عصبانی بوده این حال خودشون میگه شیخ انصاری غلط کرده، اونم فلان خورد که همچه رو حرفی زد، استاد سر درد به شیخ انصاری صاحب مکاسب اهانت، این طلبه هم طلبه پرروی بوده، میگه آه شما غلط کردی که این حرف باز از جای دیگه شما در میاد، از ذهنت در بود، خیلی پررو بود. این حرفو میزنه پو میشه میره، پو میشه میری، استاد یه فکری میکنه، مثلا اون قسمتش یه فکری میکنه که خب من حق با این بودش، حق با این طلبه بود، من نباید به شیخ انصاری اهانت میکردم، این به من اهانت کرد، ولی کن حق آدم با انصاف، خب انسان ها هستن دیگه، اصلا عصبانی شده بود، وقت شروع کرد به خودسازی، در همون سنین پیری شروع کرد به خودسازی و تزکیه نفس و اخلاق خودش رو درست کردن، این گذشت 7-8 سالی گذشت، بعد اتفاقا دو مرتبه اون طلبه نجف بوده، گذرش میفته به همین درس آقا، میاد میبینه که خیلی لاغر شده و خورده اون هیئتش عوض شده به اون شکل و قیافه اولی، باز میشینه پای درس رو شروع میکنه، یه اشکال کردن، یه اشکال میکنه، میبینه نه خوب جواب داد، دومی اشکالی خود سطحش میاره پایین تر، دید که نه اصلا دیگه عصبانی نمیشه، باز جواب داد، سطح اشکال رو پایین تر، چند مرتبه چند مرحله، چون هرچی شاگرد حرف بی خودی بزنه استاد بیشتر عصبانی میشه، میگه وقت ما رو نگیر آخه اینقدر حرف نزن دیگه، بله دفعه سوم بود چهارم بود چند بار که خلاصه سطح اشکال، آقا استاد متوجه میشه که همین طلبه قبلی بوده، روشو میکنه بهش میگه فلانی اگه میخوای من عصبانی بشم، من دیگه عصبانی نمیشم، من رفتم خودم رو ساختم، بعد از اون واقعی که برام پیش اومد من رفتم خودم درست کردم، یعنی ممکنه انسان تا اون مرحله برسه ولی هنوز مشکل داشته باشه، گفت من رفتم اخلاق خودم درست کردم، دیگه عصبانی هر چی میخوای بگی بگو، هر چی میخوای بگو، اگه اون درست شد همش درست میشه، اگه اون باطن درست شد، اگه اون اخلاق درست شد، دیگه حالا دیگه به کسی اهانت نمیکنه، زبان ارزش پیدا می‌کنه، روح در چارچوب شهر، چشم در چارچوب شهر، گوش در چارچوب شهر، نگاه میکنه میره خود دلم میخواد اینجوری بگم، دیگه دل کار نمیکنه. خب حالا چجور میشه این مسئله اصلی اینه، حالا یه سوال اصلی اون طرح میکنم که انشاءالله جوابش بمونه برای جلسه آینده اگه توفیق بود، چجوری میشه این اخلاق رو درست کرد؟ اصل قضیه همینه. چجوری میشه این ریشه رو در آورد؟ خب میگه نماز بخون، نماز میشه خوند، روزه میشه گرفت. حج میشه رفت، قمص میشه بید. اون درون رو چجوری میشه درست کرد؟ اون باطن رو چجوری میشه درست کرد؟ علم اخلاق برای اون درست کردن اون درون هست. دو راه برای ریشه کن کردن گناه از وجود، از قلب، از دل وجود داره. یه راهی هستش که علمای علم اخلاق میگن که هر صفتی رو باید با ضد اون معالجه کن. مثلا کسی حسوده و این حسد او رو وادار میکنه به گناه. یکی متکبره، کبر او رو وادار میکنه به گناه. کسی
مغروره، کسی دنیا دوسته، کسی شهرت طلبه، حالا دیگه همه این انواع صفات زشت. عکسش رو عمل بکنه. یعنی چیکار کنه؟ یعنی فرض کن اگر حسد میگه که پشت سر رفیقت بد بگو، این خوب بگه. به جای اینکه با کسی اختلاف داره دلش میخواد همش پشت سرش بد بهش بگه، بیاد خوبیشو بگه. یواش یواش این عادت میکنه زبانش به خوب گویی. متکبر اخلاق انسانهای متواضع رو تمرین کنه، سلام بکنه به هر کس که میبینه، در مجلس که میره توقع نداشته باشه کجا بنشینه. عکس اون چیزی که دلش میخواد مخالفت با نفسش بکنه، مخالفت. یه مدتی که گذشت این عادت میکنه، همونطور که در بعضی از روایات هست ظاهرا که ان لم تکن حلیما فتحلم، تحلم، تشجع، اینا که خود انسان صفات حلیم رو به خود بستن، مثل حلیم عمل کردن، مثل انسانهای بردبار عمل کردن. یه مدتی که عمل بکنه این یواش یواش این صفات رذیله جای خودش رو میده به صفات جمیله، که نقل میکنن بعضی از بزرگان از علما توی مجلسی در نجف میبینن به سجده افتاد. بعضی از خصیصین از او سوال میکنن که این چی بود؟ این سجده شما سجده غیر مترقبه ای بود، برای چی سجده کردی؟ میفرماید که خیلی چیز عجیبیه این مطلب، خیلی آموزنده است. میفرماید با اینکه خودش از بوتاد بوده، خیلی فرد بزرگی هست این شهر، میگه من 25 سال با حسدم مقابله میکرد، و حسودی 25 سال این معلوم شد خیلی اهل سیر و سلوک بوده. میگه من 25 سال داشتم با حسدم مبارزه میکردم، الان متوجه شدم که دیگه هیچی نموند، الان متوجه شدم هیچی نموند. من اینجا سجده سجده شکر بود که دیگه من الان هیچ حسود نیست. چیزی هست ماها به فکرش نیستیم، مواظب خودمون نیستیم، کشیک دلمون نمیکشیم، مراقب نیستیم، متوجه نیستیم حسوده، متوجه نیستیم متکبریم، متوجه نیستیم مغروریم، متوجه نیستیم دنیا دوستیم، متوجه نیستیم اونایی که اهل راه هستن میفهم. مثل اون ولی خدا که باز این مطلب دیگه که باز این خیلی آموزنده است، میگن نماز جماعت میرفت 30 سال نماز جماعتش اول صفه، اول نماز جماعتش ترک نمیشون. خیلی چیز عجیبه دیگه، یعنی نماز صبح، ظهر، مغرب و عشا، ظهر از مغرب و عشا، انسان مقید باشه به نماز جماعت، اون هم صف اول، یعنی دیرم نرسه. خیلی هنره، خیلی هنره، یعنی خوش خوابم نمونه، هیچ کاری رو مقدم بر نماز. 30 سال نماز اول وقت به جماعت صف اولش ترک نمیشد. تا یه روز اتفاق افتاد بعد از 30 سال، خدا گاهی وقتا میخواد انسان بفهمه که چی کاره. پناه به خدا میده خدای. یه روز یه خود دیر شد، یه اتفاقی براش افتاد، بعد از 30 سال دیر شد، صف اول پر بود، وایساد صف دوم. صف دوم که وایساد، ایستاد به نماز خوندن، دید که یه چیزیش میشه، مثل اینکه احساس میکنه یه خود احساس حقارت میکنه، چطور شد که ما 30 سال نماز اول وقتمون به جماعت صف اول چطور دیر شد؟ همین احساس کرد، متوجه شد که عجب، من 30 سال بر ریا میرفتم اول وقت اونجا. هر 30 سال نمازش رو اعاده کرد. میگه من 30 سال برای اینکه بگن نماز اول وقت، نماز جماعت صف اول ترک نمیشه، این شبهه پیدا کرد که اصلا نمازهایی که خونده 30 ساله درسته یا درست نیست. ریا که اومد همه چی خراب میشه. اینا که مواظبن اینجوری میفهمن، ماها که امثال بنده که مواظب نیستیم متوجه هم نیستیم که کدوم عملمون پاک خالصه، کدوم عمل ریاست. خدا انشالله که به همه ما توفیق تلاش برای رسیدن به قله کمالات انسانی رو عنایت بفرماید. خدایا به اولیاءت، به مقربان درگاهت، به اونها که این راه رو طی کردند و به مقصد رسیدند توفیق حرکت در این راه و رسیدن به این مقصد رو به همه ما عنایت بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان. ما را از بهترین یاوران و اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. خدایا ما را در فتنه های آخر زمان به سلامت به مقصد برسان. نزدیک هست سالگرد امام راحل. خدایا روح بلند امام درجاتش عالی است متعالی بگردان. ما را رهرو به اون امام عزیز قرار بده. توفیق حفظ دستاوردهای انقلابی که به رهبری اون بزرگوار تحقق پیدا کرد عنایت بفرما. مقام معظم رهبری سایه پربرکتش را تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله و بالفاتحه.